بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين والحسن والحسين والصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سبقي الرحمة وإمام الهدى وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم الهادي المهدي وجدك على عبادك وأمنائك في بلادك، وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. امروز روز جهانی قدس است. روزی است که یکی از اساسی ترین مسائل مسلمین عالم و شاید بشود گفت اساسی ترین مسائل امروز جهان اسلام در این روز مطرح می شود. شما ملت عزیزمون راهپیمایی کردید، اجتماع کردید، حضور خودتون رو به طور نیرومند نشان دادید. من از همه شما برادران و خواهران در تهران و در سایر شهرهای کشور صمیمانه تشکر می کنم و بیشک مسلمانان در نقاط دیگر جهان هم به این وظیفه عمومی اسلامی عمل کردند. سه موضوع را من در این خطبه دوم باید عرض کنم. یکی درباره مسئله فلسطین است، یکی اشاره ای به وضع کنونی اسلام و تحولات جهانی، و مسئله سوم مسائل مربوط به انتخابات است که یکی از مهمترین مسائل آینده داخلی ماست. درباره مسئله فلسطین، اون چیزی که بنا دارم عرض کنم این مطلبه که در این قضیه یک نکته بسیار تلخی وجود دارد. اگر که همه مسائل مربوط به سرزمین فلسطین تلخ است، اما این نکته خیلی انصافا گزنده است و او این است که در تبلیغات جهانی در تمام این 45 سالی که از اشغال فلسطین می‌گذرد تا امروز، به خصوص در این یکی دو دهه اخیر، در تبلیغات جهانی سعی شده است تا نشان داده شود که یهودیانی که آمده اند فلسطین را گرفته اند، اینا مردم مظلوم و دارای حق و مورد فشار و تعدی هستند. و اعرابی که تلاش می‌کنند تا خانه خودشان را پس بگیرند، در تبلیغات جهانی وانمود می‌شود که اینها یک مردم خشن و زورگو و آدم‌هایی هستند که به موازین پابند نیستند. در دنیا تبلیغات آمریکایی و صهیونیستی این دروغ بزرگ، این فریب بی‌نظیر را جا انداخته. این خیلی گزنده و تلخه. حتی در نشان دادن فیلم و عکس این را رعایت می‌کنند. وقتی می‌خواهند اعراب را توی مجله یا روزنامه خودشون عکسی چیزی بردارن، منظره‌ای که انتخاب می‌کنن منظره یه مشت زن و بچه مظلوم آواره ستم دیده نیست، یه مشت جوانی که دارن به وسیله ظلم صهیونیست های ظالم پرپر میشن و از مواهب دنیا محروم شده اند، از همه خیرات روی زمین محروم شدن، این رو که نشان نمیدن. یه چهره خشن لسان بسته چپیه بسته ای رو نشان میدن با یه تفنگی تو دستش، میگن اینا. اون طرف وقتی مهاجرین فرزند روسی را که میخواستن برون صهیونیست ها و یهودی های روسی میخواستن برن به فلسطین، اون رو که نشان میدن دیگه نمیگن اینا غاصبن، اینا که اهل فلسطین نیستن دارن میرن اونجا، اینا اهل روسیان، اهل اوکراینن، اهل کشورهای اروپاییان، اهل آمریکان، هر کدوم در سرزمین خود جایی، مکانی، خانه‌ای، ثروتی، پولی، زندگی دارن، میان فلسطین، حق یک فلسطینی رو میگیرن، خانه او رو میگیرن، غذای او رو میگیرن، ثروت او رو غصب میکنن، سرزمین او رو غصب میکنن، امکان تشکیل خانواده رو از او میگیرن. اینه که نمیگن یه مش زن و بچه و با حال خستگی و اینا رو نشان میدن که مردم دنیا بگن عجب این بیچاره ها، چرا این عرب ها با این بیچاره های مظلوم اینجور رفتار میکنن. ببینید این مظهر استکبار جهانی اینه، این نظام نوینی که آمریکایی‌ها میگن یعنی این، یعنی کاری کنن که همه دنیا اونطور که اونها میخوان فکر بکنن و حقایق را وارونه بفهمن. قضیه فلسطین یکی از قضایایی است که من نظیری برای او به این شکل در تاریخ واقعا سراغ ندارم. یک ملتی را از کشور خودش بیرون کنن، بالاخره یک گوشه ای از ملت را از یه جا به یه جای دیگه منعکس چیز کنن، اخراج کنن. مثلا فرض کنید رژیم عراق مثلا یه عده‌ای را از کشور خودش بیرون کرد، یه جمعی را، 1000 نفر را، 100,000 نفر را، 1,000,000 را، 2,000,000 را، اما یک ملت را به طور کامل از سرزمین خودشون خارج کنن، اسم اونها را از روی اون سرزمین بردارن، هویت اون سرزمین را در جغرافیا و تاریخ بخواهن از بین ببرن، چنین چیزی اتفاق نیفتاده. اگر این حادثه بنا بود نسبت به یک کشور غیر اسلامی انجام می گرفت، این قدرتمندان اروپایی چه می کردن؟ اگر این حادثه در غیر این منطقه حساس که منطقه اسلامی است بنا بود انجام بگیرد، قدرتمندان عالم چه می کردن؟ عکس او در اینجا انجام گرفت، اینجا کمک کردن به این غصب بزرگ، به این ظلم بی‌نظیر، به این حرکتی که دیگر شبیه او در دنیا اتفاق نیفتاده، شاید در گذشته هم اتفاق نیفتاده، در زمان ما که خیلی واضحه که پیش نیامده. تازه بیرون کردن این مردم هم عادی که انجام نگرفت، یه وقت میان زمیناشون رو میخرن، پولشو میدن، میگن آقا باید بری. خب اینم ظلمه، اینم غصبه، اما اینجور نشد. شب رفتن یک ده را با اهلش سوزندن، هر کی تونست خودشو بیاره بیرون آورده، هر کی هم من سوخت که سوخت. قضیه دیر یاسین راسته، قضیه کفر کجا راسته، این دهاتی که اینا رفتن آتش زدن اینا حقیقت دارد، همین کار کردن، همین نخست وزیر اسبق صهیونیست که همین روزها، همین اواخر سقط شد و به درک واصل شد و آمریکایی ها به خاطر مرگ او اظهار تأسف کردن، این یکی از کسانی بود که خود او دخالت داشت در نابود کردن و آتش زدن اون روستاها و خانه های مردم فلسطینی. تبلیغات جهانی گنگ شدن و نگفتن این حادثه یه تلخ را تا مردم دنیا بفهمن که این گوشه دنیا چه اتفاقی افتاده. یک ملت بی پناه مظلوم با زور و قلدری، با دروغ و فریب، و این دروغ و فریب و این زور و قلدری تا امروز هم ادامه داره. صهیونیست ها که منصرف میشن از اهداف خودشون، هدف از نیل تا فرات را که در زبان آوردن که پس نگرفتن اینها، هنوز هم قصدشون این است که برن از نیل تا فرات. منتها استراتژی صهیونیست ها اینه، اول با حیله و ترفند جاپای خودشون را قرص کنن، بعد که جای پا قرص شد با فشار و حمله و آدم کشی و استفاده از زور و خشونت تا جایی که می توانن برن پیش، تا با یک مقابله جدی روبرو شدن، چه مقابله سیاسی و چه نظامی، متوقف بشن، باز برن تو خط حیله و ترفند تا بتوانن با حیله یک قدم دیگه برن جلو. وقتی یک قدم رفتن جلو، باز مجددن همون فشار و خشونت این رو کار رو از 60 سال پیش، از 70 سال پیش تا امروز این کار انجام دادن. یعنی 25 سال قبل از آنی که فلسطین را رسماً اینها بگیرن و اشغال کنن، همین روش رو انجام دادن. اولی که اینا وارد فلسطین شدن که نگفتن ما داریم مهاجر میاریم فلسطین. مردم فلسطینی تعجب میکردن که اینا چیم دارن میان. به دروغ به اینا گفتن که ما متخصص داریم میاریم. این تو اسناد وزارت خارجه انگلیس اینا افشا شده است، چون این وزارت خارجه های بعضی از وزارت خارجه های دنیا اسناد قدیمی کهنه رو منتشر میکنن، در اختیار همه قرار میگیره. اینا حالا در اختیار ما قرار گرفت بعد از 60 سال 70 سال. اونجا هست که اکثر انگلیسی که در فلسطین مسئول یک کاری هست، در گزارش خود میگه ما به مردم اینجور گفتیم، گفتیم که این کسانی که دارن وارد فلسطین میشن اینا متخصصینن، مهندسن، دکترن، فلانن، آمدن کشور شما رو آباد بکنن، ما اینا رو آوردیم که کشور شما رو آباد کنن، بعد که آباد کردن میرن. بعد تونامه میشه ولی خب ما داریم دروغ میگیم به این مردم. یهودی های بی تخصص بدون هیچ گونه هنری رو از اطراف دنیا جمع کردن ریختن توی فلسطین، امکانات زمین و همه چیز رو در اختیار اونها گذاشتن برای اینکه اونها رو بیرون کنن، مردم اصلی فلسطین رو از اون کشور. از اول با ترفند وارد شدن، تا جای پاشون محکم شد شروع کردن حمله کردن. در سال 1948 اینها اعلام دولت اسرائیل رو کردن، یک سال بعدش حمله کردن به مصر و به همون اطراف خودشون برای اینکه سرزمین بیشتری بگیرن. باز تا تو دهنشون خورد، مدتی ایستادگی که عبر زمین زیادی گرفتن، بعد که دیگه نتوانستن پیش برن متوقف شدن، باز شروع کردن به حیله‌گری برای اینکه جاهای جدیدی پیدا کنن. به همین ترتیب تا امروز آمدن. امروز حیله‌گری اونها همین ایجاد کنفرانس فلسطین است، برای کنفرانس است برای شناسایی اسرائیل، همین کنفرانس ژنو و این مجامع جهانی که آمریکا داره دست کارگردانی میکنه. این نوبت ترفند ایناست. به مجرد اینکه عربا اینا رو شناختن، این مانع را که مانع مهمی است در مقابل راه صهیونیست‌ها برداشتن، باز نوبت زور و خشونت و خباثته. همین حالا هم دارن خباثت میکنن و خشونت میکنن در لبنان. این وضع رفتار استکبار است با قضیه استکبار خبری است با قضیه صهیونیست و قصد فلسطین. این به نظر من جزنده ترین حوادث فلسطین اینه که این جور واقعیت ها وارونه شده است و به عکس نشون داده میشه. خب حقیقت قضیه این است که یک ملتی را از خانه و زندگی خود آواره کردن و این ملت حق دارد برگردد خانه خودش را بگیرد. این مبارزه یک مبارزه عادلانه است. امریکا این مبارزه عادلانه را میگوید تروریست حباست صهیونیست ها نسبت به مبارزین را نمیگه تروریست. ببینید چقدر منطق در ذهن این کسانی که مدعی شبانی بشریتن، مدعی رهبری دنیا هستن در امروز، ببینید چقدر حقایق در دست اینها و در عمل اینها واژگون شده. ببینید چقدر دورن از حقیقت، چقدر دورن از انسانیت. این سیاست چقدر غیر انسانی. مرحوم سید عباس موسوی، تنها خود او را نمی کشن، زن او را، کودک او را می کشن بدون اینکه در میدان جنگ باشن. کی اتومبیل داره توی جاده حرکت می کنه؟ آمریکایی‌ها اینه محکوم نمی کنن. بابا پس شما طرفدار ظلمی، چرا این را انکار می کنید؟ طرفدار خباثتی، طرفدار تجاوزی، طرفدار تروری. ترور از این بالاتر نیست، از این واضح‌تر نیست. اون وقت وقتی که چند جوان فلسطینی که فلسطین مال اونهاست، خانه اونهاست، بلندشن برن با فداکاری یک حرکتی در فلسطین انجام بدن و برگردن علیه دولت قاصد، این رو میگن تروریستی، این رو میگن تروریست. به چه حقی اسم گذاری وارونه می کنید و خودتون رو محق می دونید؟ این ملت ها باید بفهمن، خود آمریکایی ها، یعنی خود سردمداران رژیم آمریکا خوب می فهمن دارن چه می کنن. ولی من گمان می کنم حتی ملت آمریکا هم نمی دانه که آمریکایی ها امروز چه خباثتی دارن انجام می دن در سطح عالم. همه جا همین جوره. تروریسم دولتی، تروریسم دولتی امروز جزء واضح ترین کارهای آمریکایی هاست. دولتی یعنی یک دولت دست بزند به کارهای تروریستی. کار تروریستی چیه؟ کار تروریستی این است که یه دولت سوار هواپیمای خودش بشه، بره به یک کشور دیگری بدون اجازه، خانه رئیس اون کشور را مثلا بمباران کنه، که در لیبی این کار کرد، یه بچه کوچیک هم میگن کشت. کار تروریستی این است که برن یه دولتی برود یه دولت دیگر را یه کشوری سرنگون کنه، کاری که آمریکایی‌ها در گرادار کرده. کار تروریستی این است که مردم را در یک کشوری نابود کنن، کاری که آمریکایی‌ها در عراق کردن. مبارزه آمریکایی‌ها با رژیم عراق یه مسئله دیگه بود، مردم عراق را نابود کردن، عده زیادی از مردم را کشتن، زندگی مردم را، کارخانه‌های مردم را خراب کردن. چیزایی هم بود که نظامی نبود، خیلیش غیر نظامی بود، آمریکایی ها نابود کردن. شما ببینید این حرکتی که امروز صهیونیست ها دارن انجام میدن و مورد تایید آمریکا، خدا حرکت تروریستی از این خشنتر و ظالمانه تره. تو کشورها ما تو تلویزیون میبینیم فیلم هایی رو، در یک کشوری مردم جنجالی میکنن، پلیس هم میاد در مقابل اونها با خشونت با اینها رفتار میکنه. خب از این منظره ها تو خیلی از کشورها دیده میشه، ما هم در تلویزیون تماشا میکنیم. هیچ جا برخورد پلیس با مردم به خشونت و خباثت و عصبانیت اون کاری که صهیونیست‌ها با مردم فلسطین میکنن نیست، در حالی که این پلیسی که در فلسطین به مردم حمله میکنه بیگانه است. اون جوانی که این پلیس دست او رو گرفته اون جور داره محکم میکوبه، این صاحبخانه است. آه! توجه کنید ملت ایران نسبت به این قضیه آگاهه، ملت های دیگه هم باید بفهمن و به حمدالله بسیاری از ملت های اسلامی و ملت های آزاده دنیا کم و بیش مسائل دستشون هست. اون چی که ما میخواییم نتیجه بگیریم اینه که 45 سال از این غصب انجام گرفته، هر چه دولت های عربی و خود سازمان های فلسطینی کوتاه آمدن دشمن پررو‌تر شد، خشونت از طرف دشمن بیشتر شد. نتیجه این است که ملت فلسطین برای نجات خود یک راه بیشتر نداره و او مبارزه خشن فداکارانه است که باید در داخل و خارج سرزمین های اشغالی انجام بدید. وظیفه همه مسلمان هاست که کمک کنن و این یک مبارزه اسلامی. موضوع دوم به این موضوع ارتباط پیدا می کند تا حدود زیادی. من این مطلب را بخوام عرض بکنم که دشمنان اسلام ابا داشتن از اینکه صریحاً بگویند با اسلام مخالفند. می گفتن ما با اسلام موافقیم، با تندروی اسلامی مثلا مخالف، اینجور چیز. بعد اسلام در این دهه گذشته پیشروی کرد، نمونه هاش رو در آفریقا دیدید، در الجزائر مشاهده شد، در سودان مشاهده شد، در کشورهای شمال آفریقا مشاهده شد، در آسیا مشاهده شد، در این آسیای میانه و کشورهای جمهوری های جدا شده از شوروی مشاهده شد. اجمالا اسلام نشان داد که به یک حیاتی، به یک تجدید حیاتی دست یافته است. اینجا که رسیدیم دشمنان اسلام دیدن چاره ای ندارن از اینکه اعلام موضع کنند، دیگه نمیتوانن باز هم مثل گذشته تظاهر نکنن به دشمنی با اسلام، لذا صریحا میگوین که با اسلام مخالف. الان در جمهوری های آسیای میانه، این جمهوری های سابق شوروی، صرف اسلام است که اعتقادات اسلامی و عمل اسلامی مردم است که داره بروز میکنه. آمریکایی‌ها دستپاچه شده، اونجا حرکت و قیامی در بسیاری از این جمهوری ها برای پیدایش نظام جمهوری اسلامی به سبک ما که نبود، صرف همین بود که اسلام اونجا هست. دستپاچه شدن آمریکایی‌ها، قواشون رو بسیج کردن، عوامل خودشون رو بسیج کردن، دولت‌های نزدیک به خودشون را وادار کردن که نگذارید ایران در این کشورها پیش بره. پس ببینید این همون نکته ایست که امام بزرگوار ما مکرر میفرمود و ما این مطلب رو در طول این سالهای متمادی به خوبی حس کردیم و او اینه که مخالفت آمریکا با جمهوری اسلامی به خاطر اسلام است. اسلام است اون چیزی که اونها از قبل او احساس خطر میکنند و این اسلام امروز در کشورها و ملتهای مسلمان به وجود آمده. در پایگاه اسلام که جمهوری اسلامی هر چه بتواند دشمن خرابکاری کنه خواهد، هر چه بتواند این کشور را، این ملت را از اهداف اسلامی دور نگه دارد تلاش خودش را خواهد کرد برای اینکه ملت‌های دیگر تشویق نشوند به پیمودن راه اسلام. امروز اسلام در دنیا، در اروپا، در آفریقا، در آسیا یک ظهور و بروز ویژه ای دارد. مسلمان ها احساس حیات دوباره ای می کنند و این به شدت استکبار را و به خصوص رژیم آمریکا را میترسانه و اونا میخوان مبارزه کنن با اسلام. تشخیصشون هم این است که برای مبارزه با اسلام یکی از راه ها مبارزه با جمهوری اسلامی. میگویند که ما میخواهیم با جمهوری اسلامی ارتباط داشته باشیم، رابطه داشته باشیم، اما این حرف دروغ است. یعنی رابطه سالم نمیخوان، رابطه توأم با تحمیل میخوان، رابطه همراه با استکبار میخوان، رابطه به معنای رابطه آمریکا با رژیم های منحط و فاسد میخواهند. امروز چاره ای نداره رژیم آمریکا از اینکه این مطلب را اظهار کنه. اونها برای اینکه جمهوری اسلامی را در افکار دنیا و افکار مردم آمریکا و اگر بتواند در افکار عمومی داخل کشور زیر سوال ببره، از زدن انواع تهمت ها به جمهوری اسلامی ابا ندارد. جمهوری اسلامی را به عنوان یک جمهوری ضد دموکراسی، جمهوری ارتجاعی، جمهوری طرفدار بنیانهای کهنه و منسوخ معرفی میکنند، در حالی که خودشون میدانند که آنچه میگویند خلاف است. اونها میدانند که آزادی و دموکراسی در جمهوری اسلامی در تمام کشورهای این منطقه بی‌نظیره. در هیچ یک از کشورهای حاشیه خلیج فارس و منطقه خاورمیانه کشوری وجود ندارد، ملتی وجود ندارد که اینجور مزه آزادی را در کشور خود حس کند و لمس کند، اونطوری که ملت ایران به حمد الله از این نعمت برخورداره. ملت ایران امروز به معنای حقیقی کلمه احساس آزادی می کند، آزادی از تسلط ابرقدرت ها، آزادی از حکومت استبدادی و خودکامه طاغوتی. این کشور همون جاییست که کسی جرأت نمی کرد یک کلمه حرف در هیچ نقطه‌ای، در خیابان، در محل کار، حتی در خانه، در سالهای حکومت تواقید بر این کشور یک کلمه حرف بر خلاف نظر حکام جرأت نمی کرد بگه. امروز در جمهوری اسلامی در حالی که اون حکام اون روز اکثریت قاطع مردم، بلکه همه مردم باشون مخالف بودن، همون همه جرأت نمی کردن حرفشون را بزنن. امروز اکثریت قاطع و نزدیک به همه این ملت طرفدار جمهوری اسلامی. امروز اکثریت، بلکه اکثریت قاطع نزدیک به همه آحاد این ملت طرفدار نظام جمهوری اسلامی هستند، مرتبط و دارای پیوند با جمهوری اسلامی هستند، مسئولین جمهوری اسلامی را با همه وجود دوست می‌دارن، به آنها عشق می‌ورزن. یک اقلیت کوچکی گوشه کناری از پسمونده های رژیم گذشته یا افرادی که تحت تأثیر دشمنان خارجی هستند با جمهوری اسلامی مخالفت دارن، البته این مخالفین هم هستن، وجود هم دارن، همین عده کم میتوانن حرف خودشون رو بزنن، صریحا آراء خودشون رو اظهار میکنن، ابراز میکنن تو روزنامه هاشون، تو مجلاتشون، تو اعلامیه هاشون. البته خدای متعال دشمنان خودش رو رسوا میکنه، آدم های ظالم را رسوا میکنه. بعضی از همین افرادی که از آزادی خدا داده محصول خون شهدای این ملت دارن استفاده میکنن و نشریات منتشر میکنن، توی همون نشریات مینویسن آزادی نیست. خدا میخواد اینا رو رسوا کنه. اگر آزادی نیست، شما چطور نوشتی این نشریه را؟ چطور منتشر کردی این نشریه را؟ در جایی که آزادی نباشه اجازه میدهن که مجلات و روزنامه ها و مقالات و نوشته های فراوان بسیاریش در یک برهه‌ای با پولی که دولت میداد کاغذ تهیه میکردن به روزنامه های مخالف خودش، دولت کاغذ میداد، کاغذ با بودجه دولتی را که اونها بنویسن و اونها مینوشتن، متا علیه دولت، علیه نظام، بعضیشون علیه نظام، بعضی علیه دولت. این آزادی است، البته در خلال این نوشته ها مینویسن آزادی نیست. این آزادی نیست اونها که نوشتن خود بزرگترین دلیل بر وجود آزادی. خب این وضعی است که به حمدالله ملت ایران امروز دارد در خانه خود دشمن تلاش میکند وانمود بکند که در ایران دموکراسی نیست، در حالی که خود دشمن هم میدانه که این دموکراسی که امروز در ایران هست در هیچ وقت در تاریخ ایران نبوده، هیچ وقت اینجور آزادی رو در دورانهای گذشته ایران نداشته، کشور عزیز ما نداشته، امروز به حمدالله داره. این انتخابات مردم، این حضور مردم سعی میکنن آینده ها را در چشم مردم آینده های کدر و نومید کنندهی معرفی کنن. اگر میبینید گاهی بعضی ها راجع به اوضاع اقتصادی کشور، راجع به آینده کشور حرف های نومید کننده میزنن، این حرف ها اصلش مال استکباره. اونا مینویسن تو نشریاتشون اوضاع اقتصادی ما رو یوری وانمود میکنن که یعنی نومید کننده است، در حالی که نخیر نومید کننده نیست، امیدوار کننده است. این امیدواری را نمیخوان مردم احساس بکنن، برای اینکه مردم رو دلمرده کنن، برای اینکه میان مردم و دستگاه و دولت و مسئولین و خدمتگزاران فاصله بیندازن. اینا دشمنی های استکبار با ما. امروز آمریکا میداند که اگر چنانچه این کشور را مورد تهاجم نظامی قرار بدهند خودشون ضرر میکنند. همچنانی که سالهای متمادی رژیم صدام را پشتیبانی کردند و خودشون ضرر کردند، میدانند امروز که هر گونه تهاجم نظامی علیه جمهوری اسلامی و علیه این ملت به ضرر اون مهاجم تمام خواهد شد. نمیفهمند ضربه ای که میخواهند بزنند از راههای دیگر. البته محاصره اقتصادی را دارند، خباست ها را دارن، کارشکنی در کار تجارت و داد و ستد را دارن، تبلیغات را هم دارن، تبلیغات کنن که آقا اوضاع بده، بس خراب شد، دیگه کاری نمیشود کرد، تو مملکت آزادی نیست. یه مشت آدم های مزدور بیچاره که واقعا ترحم انگیز حال اینها، اون دست به قلم هایی که پاشونن رفتن در اروپا و آمریکا شدن جیرخار دولت‌های دیگانه و دشمن، از اونا میخوان یه چیزی بنویسن، اونا هم برمیدارن توی یک نشریه‌ای در خارج توی یک تعدادی شماره منتشر میکنن، حرفای علیه جمهوری اسلامی میزنن. واقعیت غیر از اینهاست. حقیقت این است که به حمدالله اسلام در این کشور رشد کرده است، ملت به رشد رسیده است، ملت دارای توان روزافزون میشود، دستگاه تجربه های روزافزونی به دست میاره. علی رغم همه این فشارهایی که دشمنان علیه این کشور و ملت اعمال کردن، مسئولین دلسوز و این دولت خدمتگزار دارن در این دریای طوفانی و پرخطر این کشتی جمهوری اسلامی را با متانت، با استحکام، با جهتگیری مستقیم حرکت میدن و پیش میبرن. و این نیست مگر فضل الهی، این نیست مگر لطف خدا. به همین مناسبت مسئله انتخابات رو مطرح کنم. در باب انتخابات من چند جمله کوتاه میخوام عرض کنم. مطلب اول اینه که ملت ایران شرکت در انتخابات را یک فریضه بداند، یک عمل واجب.
دشمن تمام نیروهای تبلیغاتی خودش رو، بسیاری از نیروهای تبلیغاتی خودش رو بسیج کرده تا کاری کند که این انتخابات با استقبال مواجه نشود، تا بتوانند بگن که بله بعد از امام دیگه انتخابات درستی با حضور ملت انجام نگیره. هدفشون این. همه این کسانی یا اون مقداری که ما میشناسیم، این گروهک های محارف و مخالف و مزدور آمریکا که در آمریکا و نقاط دیگه متمرکز هستن، از یک ماه و نیم پیش توی دسته های خبریشون، تو رادیوهاشون، تو روزنامه‌هاشون دارن تلاش میکنن که شاید بتوانن کاری کنن که این انتخابات خوبی از آب در نیاد. تمام تلاششون این. هدفشون چیست؟ هدف همینه، بگن آقا این انتخاباتی که در غیاب امام انجام میگیرد مورد استقبال مردم نیست. هی توصیه میکنن به مردم ایران که مردم در انتخابات شرکت نکنه، با اینکه امتحان کردن دیدن هر وقت اونها به مردم بگن که در فلان کار شرکت نکنید، مردم علاوه بر انگیزه خود انگیزه مخالفت با اونها هم دارن، بیشتر شرکت میکنن. که ملت بر خلاف نظر اونا رفتار میکنه، همینطور اصرار ملتمسانه به مردم تو این رادیوها که بیایید در انتخابات شرکت نکنید. من عرض میکنم به عنوان وظیفه اولی، به عنوان وظیفه ثانوی، به عنوان وظیفه دینی و اسلامی، به عنوان وظیفه سیاسی، شرکت همه آحاد مردم در انتخابات آینده ما که در دهه سوم فروردین انجام خواهد گرفت ان شاء الله، واجب است بر همه مردم و باید این کار رو انجام بدن و با این کار مشت محکمی را به دهان آمریکا و استکبار و گروهک ها و مخالفین اسلام و مسلمین و جمهوری اسلامی باید بکوبید. نکته دوم این است که توجه کنید، نکته دوم آن است که این مجلس شورای اسلامی مجلس مردمه، مجلس خانه ها نیست، مجلس آحاد مردم. باید نماینده‌ای که انتخاب می‌شود دلسوز مردم باشد، صادق باشد، صمیمی باشد، بخواد برای مردم کار کنه. بعضی تظاهر به کار می‌کنند و کار نمی‌کنند، این به درد نمی‌خوره. باید کار خواد بکنه برای مردم. صداقت و دلسوزی نماینده‌ای که می‌خواهید انتخاب بکنید تشخیص بدید، او را انتخاب بکنید. علاوه بر اینها نماینده باید دارای فهم و درک سیاسی باشد، مسائل کشور را بفهمد، هم مسائل خارجی را، هم مسائل داخلی را، نیازهای مردم را، اولویت های کشور را. اینجور نباشه که بدون رعایت اولویت ها یه چیزی رو مطرح کنن، یه شعاری رو بدن مشکل درست کنن برای ملت و دولت. بدان احساس دلسوزی داشته باشه، وجدان سیاسی داشته باشه، اینجور علاقه بر همه اینا و شاید بتوانم عرض کنم مهمتر از همه اینها متدین باشد. دیانت نماینده متدین است که برای مردم کار میکند، نیتش رو خدا میکنه، مردم فهمیدن نفهمیدن. اون کسی که کار نکرده ای را بخواد به رخ مردم بکشه، این متدین نیست. اونی که متدین است، او کار میکنه برای مردم، جان میکنه، نفس میزنه، تلاش میکنه در تنظیم قوانین، در حفظ اکثریت مجلس و کمیسیون ها، حضور در کمیسیون ها، ولو کسی هم فهمید نفهمید اهمیت نمیده، بخواد کار بکنه. این فایده تدین نماینده است، نماینده متدین و معتقد به انقلاب، معتقد به اصول انقلاب، پابند به اصول انقلاب. این هم نکته دوم، که اینجور نماینده ای را که صادق باشه، دلسوز باشه. نکته سوم، در این دریای طوفانی که شما دارید در دنیا مشاهده می کنید، امروز مسئولین کشور و به طور مشخص دولت جمهوری اسلامی وظیفه سنگینی بر عهده دارد. بنده که از نزدیک در جریان مسائل هستم، من میبینم که این رئیس جمهور محبوب زحمتکش پرکار ما چقدر داره تلاش میکنه با دستیاران خودش و وزرا و رؤسای دولتی. سخت کار کشور را پیش بردن توی این اقیانوس های توطئه‌ای که دشمنان ما علیه ما به وجود میارن، کار آسانی که نیست. حالا اگر آمدیم ما یه نماینده انتخاب کردیم که بیاید مجلس قوانین لازم را به تصویب برساند تا مسئولین کشور و دولت منتخب مردم بتونن کار خودشون انجام بدن، این آمد تو مجلس، از تریبون مجلس استفاده کرد برای فحش دادن به دولت، برای کارشکنی نسبت به دولت، به نظر شما این چه جور نماینده ای؟ مردم اینه میخوان، مردم اینه خواستن، روح امام را خواست. شما نگاه کنید در طول این 11 سال زندگی مبارک امام در دوران انقلاب چند تا دولت سر کار، امام از همه دولت ها حمایت کردن، از دولت موقت بگیرید حمایت کردن، بعد دولت شهید رجایی بود، قبل از آنی که دولت شهید رجایی تنظیم بشه حکومت بنی صدری بود، بعد از او عرض کنم که دولتی که زمان ما بود، دو دوره دولت. در تمام این دوره ها امام رضوان الله علیه از اون کسی که مسئول دولت بود و رئیس دولت بود حمایت کردن. هر دولتی که سر کار بود، هر نخست وزیری که سر کار بود، امام حمایت کردن بدون هیچ تفاوتی. گاهی اعتراض هم داشتن ها به دولت ها. در همین زمان خود ما گاهی به دولت اعتراض داشتن، یا به وسیله بنده تذکر میدادن به رئیس دولت، یا خودشون مستقیما میفرمودن به رئیس دولت تذکر میدادن، اما از دولت حمایت میکردن. عیوبی که به نظرشون داشت، اون عیوب را خصوصی محرمانه تذکر میدادن، اما در ملأ عام، در افکار عمومی، هر دولتی را ایشون پشتیبانی میکردن. من یه وقتی رفتم خدمت امام در دوران ریاست جمهوری، گفتم من میخوام یک شخصی رو اسم بردم، گفتم من میخوام این را به عنوان مسئول، به عنوان نخست وزیر معرفی کنم. ایشون فرمودن که هر کسی را که شما معرفی کردید از مجلس آمد بیرون من او رو حمایت میکنم. یعنی در نظر امام فرق نبود بین زید و عمرو. امام ممکن بود که بعضی از نخست وزیرها رو و رؤسای دولتها رو یا رؤسای جمهور رو شخصا مورد علاقه خاصی قرار داده باشن، اما حمایت امام مربوط به علاقه ایشون نبود. میگفت این مسئول امور کشوره، داره این بار سنگین به دوش میکشه و میبره، ما باید از او حمایت بکنیم. خب حالا شما نگاه کنید در دوران 11 ساله کدام یکی از این دولت هایی که من اسم بردم رئیس دولت مثل رئیس دولت فعلی ما و رئیس جمهور فعلی ما در حد ایشون بوده؟ اینقدر مورد اعتماد امام، اینقدر دارای سوابق خوب، اینقدر خدمات بزرگ در راه انقلاب کرده. اگر امام در این زمان بودن چقدر حمایت میکردن از این دولت فعلی؟ اون وقت ما نماینده بفرستیم مجلس رأی بدیم، مردم رأی بدن، نماینده بفرستن مجلس، آقا بره تو مجلس، از تریبون مجلس علیه دولت بنا کنه گفتن با استفاده از امکانات مجلس. وقت راست و دروغ، دروغ بگن، دروغ بنویسن. کسانی که حقایق رو واجبونه جلوه دادن در نظر مردم، اینا چطور مردم حاضرن که اینا رأی بدن اینا بیان تو مجلس دوباره؟ البته تعداد معدودی هستن و نمایندگان مجلس اکثریت قاطعشون از هر جای کشور که بودن، چه از تهران چه از جاهای دیگه، آدم های شریف، مردمان دلسوز، علاقه من. یه تعداد معدودی هم گوشه کنار بودن. خب من میخوام این رو به عنوان یه معیار به شما مردم عرض بکنم. ببینید کسانی که چوبلای چرخ مسئولین کشور میگذارن، در حرف زدن خودشون تقوا را رعایت نمی کنن، پابندی ندارن، هر کی به دهنشون برسه میگن برای اینکه چهار نفر به اینا علاقه من بشن، طرفدار بشن، اینا شایسته ای آمدن تو مجلس نیستن. که این همون چیزیست که من از او تعبیر کردم در یه صحبت دیگری به فتنگرها شناسایی بشن، مردم به اونها رأی ندن. نکته آخر در باب انتخابات هم این عرض کنم. خب وزارت کشور داره زحمت میکشه، شورای نگهبان داره زحمت میکشه، مورد اعتماد منم هستن، هم شورای محترم نگهبان کاملا مورد اعتمادن، هم وزارت کشور مورد اعتماد ما هستن، واقعا دارن خوب کار میکنن اینها. خب حالا یکی در فلان آزمایشی رد میشه، یکی قبول میشه، یکی رأی نمیاره. اینجور نباشه که در بعضی از شهرها فتنگرها برن مردم را تحریک بکنن، آقا چرا فلانی را رد کردن، شما 100 نفر 200 نفر جمع بشید برید فلان جا باشید بگید. نه، این کارا را نکنن ها. این که از بعضی از یه شهری من شنیدم که جمع شدن 100 نفر 200 نفر آدم که چرا فلانی رد شده. خب شما باید به مسئولینتون اعتماد داشته باشید، اینا مورد اعتماد هستن، یه چیزی لابد دیدن رد کردن. شما اگرم اعتراضی دارید باید نامه بنویسید به مسئولینش. اینی که جمع بشن این کار فتنگرهاست، تحریک فتنگرهاست، همون دست های استکبار که عرض کردم که میخوان اوضاع رو خراب کنن، همونها هست برن کاری میکنن، روشی میکنن که نگذارن که انتخابات به سلامت و آرامش انجام بگیره، ممکنه مردم رو بخوان جمع کنن. امیدواریم که خدای متعال کمک کنه، هر کسی وظیفه خودش رو انجام بده. پروردگارا به محمد آل محمد ما را به وظایفمون هدایت کن، ما را بر انجام وظایفمون توانا بگردان. من به همه شما مردم عزیزمون توصیه میکنم امشب را که شب قدر است، قدر بدانید، قدر بدانید، دعا، تضرع، توبه و انابه و توجه به پروردگار جزء وظایف همه ما. مشکلات عمومی مسلمین را، مشکلات کشور را، مشکلات شخصیتون را، مشکلات دوستان و برادرانتون را با خدای خودتون مطرح کنید، از خدای متعال توجه بخواهید، از خدای متعال مغفرت بخواهید، از خدای متعال انابه بخواهید، حال و توجه بخواهید. امشب را قدر بدانید، شب بسیار مهم نیست، شب بسیار عزیزیست، توجه به ولی از ارواح نافذ کنید و در خانه خدا برید به برکت امام زمان. انشاءالله از خدای متعال بخواهید خواسته هاتون رو بگیرید. بنده هم از همه شما ملتمس دعا هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.